میکنن. مشکل زمانی آغاز میشه که دستکاری میکنیم اون بنیانهای فرهنگی ملت رو. الان تو راهکارها باز داریم به دولت ارجاع میکنیم. دولت شیشه گروه هفتشه، طبیعتا انقدر بدهی بالا آورده که حقوقهاش مونده. نه این دولت ها، همه دولت هایی که وجود داشتن طی 40 سال گذشته ما این مشکل رو داشتیم و بعد از این هم خواهیم داشون، یک بنیانهای بد تعریف شده. بنابراین در مسئله در واقع ترمیم جمعیت یا راهکارهای افزایش منطقی جمعیت، اگر به نظرم میرسه، شما میتونید منو تصحیح بفرمایید، بار رو از روی دولت برداریم و بذاریم ساختارهای خصوصی واقعی در این زمینه کار بکنند که جامعه رو هدایت بکنند، وامهای کم سود در واقع بتونه جامعه رو ترغیب بکنه که راحت‌تر زندگی بکنن، به نظرم قابل حله. فقط تو اینجاش من با شما یه زاویه کوچولو دارم، حالا نظر شما رو بپرسم، بعد آقای دورحکی بزرگوارم یک جمع‌بندی خواهند کرد.
والا من نظرم اینه که بالاخره دولت هم باید یه سری مسببات داشته باشه و کمک کنه به این سبک زندگی.
من اصلا این واژه کمک دولت همیشه حساسیت دارم، چون سالهاست تو همین رسانه دیدم هر عزیزی میاد میگن دولت کمک کنه. دولت کمک نکنه، چوب لا چرخمون نظاره خیلی خوبه. یعنی دولت ها، منظورم دولت ها، نه اینکه بخوام با دولتی سرشاخ بشم، نه اصلا منظورم این نیست. بذاریم جامعه خودش کار بکنه. ازتون سوال میکنم، مگه محرم میشه دولت دستور میده تکیه علما؟
خب مردم فرهنگ خودشون. ما واقعا فرهنگ خیرین هم هستن.
درود بر شما، ما الان خیر جهیزیه ساز داریم ما.
بله.
خب تو این قضیه هم من معتقد هستم که اگر رو خود جامعه کار بکنیم خیلی اتفاقات قشنگتری میفته. جامعه رو شجاع کنیم.
بله.
جامعه رو از فرزندآوری حراسش رو بگیریم، جامعه خودش کارش رو انجام میده، سازوکارش هم پیدا میکنه.
بله.
فقط میگم موانع دولتی مثل بانک ها دست و پا گیرم، یه ازدواج میخواد طرف بکنه، خیلی ساده دارم میگم.
بله.
مگه وام ازدواج تصویب نشده؟ دولت هم نمیگه میدیم، بریم بانک اگه به ما دادند. خب نمیدن. قصه همینجاست. این که میگم کم رنگ شدن نهاد دولتی، نظر شخصی من به اون یک شهروند ایرانی که احساس میکنم منم برای بچه‌هام دغدغه دارم.
بله.
خب آی دکتر دورحکی، من یه چیزی گفتم سرکار خانم دنیا بندم، از راهکارها گفت، نظر شما چیه؟ راهکارهای شما چیه؟
اتفاقا از همین بحث جوانی شروع میکنیم، چون مهمترین سرمایه جامعه ما همین جمعیت جوان ماست. مسلما اتفاقا بیانیه گام دوم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد با تأکید بر جوانان. ما میبینیم که در سرشماری 1395 33% جمعیت ایران در سن جوانی بودن، یعنی 18 تا 35 سالگی، یعنی از هر 3 ایرانی یک نفر جوان. ما در اصطلاح جمعیتی به دوره جوانی میگیم دوره فشرده جمعی در واقع جمعیتی. چرا؟ چون مهمترین اتفاقاتی حیاتی زندگی فرد در کجا اتفاق میفته؟ دوره جوانی. از پایان تحصیلات، ببینید هر کدومی که از اینا، اشتغال در مقابلش چیه؟ بیکاری. در واقع ازدواج در مقابلش چیه؟ ممکن طلاق اتفاق میفته. بعد در فرزندآوری والدین
هم تجرد میتونه روبروی ازدواج باشه. ما همیشه طلاق رو روبروی ازدواج نگذاریم.
دقیقاً. آفرین. پس یعنی ما ببین، اصلا من همیشه به جوان تشبیه کنم، میگم مثل کوهه. چون داره یک بار سنگین در واقع بر دوش یک جوانه. این همه گذارهای مهم زندگی، از اشتغال، ازدواج، والدین شدن، همه اینها در دوره چی اتفاق میفته؟ دوره جوانی اتفاق میفته.
درسته.
ما باید به جوانان کمک کنیم. میدونید بحث اینه، خب بحث جوان اگر شاغل باشه، به قول شما خیلی نکته خوبی اشاره کردید، چه واقعا ازدواج جوانان ما، این که نخوان ازدواج کنن معنی نداره. جوانان ایرانی اتفاقا تمایل دارن ازدواج کنن. جوانان ایرانی میخوان، جوان هست که بخواد بیکار باشه، جوان دوست داره تولید کنه، دوست داره در واقع حرکت کنه، منشأ تحول باشه. این اقداماتی که در راستای حتما اشتغال اتفاق میفته، تو حوزه ازدواج اتفاق میفته، حالا بس فرهنگ اینو هم کنار اینها بذاریم، خودش کمک میکنه. و اتفاقا بحثی که خانم دکتر اشاره کرد، بحث مهاجرت، فقط من میخوام به اشاره کنم، ما حتی اگر باروری مناطق روستاییمونو با شهریمونو تو همین سرشماری 1395 مقایسه کنیم، میبینیم باروری مناطق روستایی ما 2.5 بوده، شهریمون 1.8. و وقتی مهاجرت اتفاق میفته افراد وارد یک ساختاری میشن که این خودش میتونه اصلا بحث شبکه‌های اجتماعی از همینجا شروع میشه. یعنی افراد وقتی وارد از روستا مهاجرت میکنن، اولا اینکه شبکه‌های اجتماعیشون کوچیک‌تر میشه، ممکنه از دست بدن مسکن.
بله
مسکن رو در نظر بگیرید، مسکن جوانان واقعیتش الان ببینید که از چالش‌های اصلی که توی جامعه ما وجود داره بحث مسکنه.
یعنی شما میگید که راهکار اول برای اینکه زمین این شهر جدید، جامعه جدید، جامعه متحول، اون جوان انقلابی و هوشیاری که مقام معظم رهبری معتقد نسل نوین ایران خواهد بود، باید خانه‌ای برای زیستن داشته باشه.
خانه
اون خانه در شأن جوان ایرانی چه ویژگی‌هایی داره؟ بریم می‌خواد موافقت از خانه شروع کنیم بریم برسیم تا به اون دیدگاه‌های دیگر. یه شغل باید داشته باشه، خانه داشته باشه، امید به زندگی و خب خودش عشقش رو پیدا میکنه. شما اصل قصه رو درست بکنی، پر پرواز رو در میاره. ویژگی خانه مطلوب از دید شما با من جمعیت شناس چیست؟ به اون یک مأوای مطمئن که بدونه میتونه خودش باشه، همسرش و بچه‌هاش در اون فضا زندگی کنن.
خب اتفاقا من همین رو اتفاقا با همون بحث ادامه بحث قبلی رو ادامه بدیم. وقتی که اتفاقا خانم دکتر گفتم بحث مهاجرت، وقتی مهاجرت اتفاق میفته افراد خب مثلا تو همین کلان شهری مثل تهران وقتی مهاجرت میاد تو چه خونه چند متری زندگی میکنه؟ مثلا نهایتا میتونه یه خونه 40 50 متری به نظر شما چند نفر میتونن در اون مثلا زندگی کنن؟ درسته
ولی خونه چوب کبریتی که شما صدا که میکنی در سه تا خونه برتر شنیده میشه و چجوری شما امنیت صحبت کردن دارید که برسد در واقع احساس راحتی کردن؟
یعنی همون حرفی که خانم دکتر اعلام در واقع بیان کردن، اگر ما خود ما میگیم متغیرهای جمعیتی بر یکدیگه اثر دارن، یعنی ازدواج و فرزندآوری تاثیر داره، مهاجرت خودش حالا بس فقط ترافیک و آلودگی هوا اینا نیست، یعنی وقتی اصلا وارد این ساختاره اصلا ما ببینیم بس همین توی در واقع سیاست‌های کلی جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری اتفاقا یک بخش اصلا بندهای مختلف دارن. چه اقدامات تو حوزه تحکیم بنیاد خانواده میتونیم انجام بدیم؟ سبک زندگی خودش خیلی مفهوم مهمیه و یه بخشش اتفاقا برمیگرده به بازتوزیع فضایی جمعیت و اقداماتی که باید در این زمینه در واقع انجام بشه. مسلما بحث همون شبکه‌های اجتماعی میگم توی شهرها وقتی افراد همون حرفی که اتفاقا شما زدید، شبکه‌های اجتماعی خیلی نقش مهمی دارن، هم بحث حمایتی دارن، حمایت مثلا
دقیقاً
آره حمایت میکنه.
قبلا میدیدید طرف شب اول ازدواجش که بود سینی میچرخوندن، هر کسی یه چیزی براش میداد، اگر هم پول نمیدادن برای خونش وقتی چشم روشنی میرفتن وسایل خونش رو میبردن. طرف حراس اینو نداشت که توی یه اتاقی که اگر زندگی میکنه یا دو اتاق زندگی میکنه کم و کس داشته باشه. ماهای اول که خانواده پدر و مادر وسایل خورد و خوراکش هم اصلا میبردن میدادن تا کم کم آشپزیش کامل بشه یاد بگیره. امروز دخالت میبینه دختره، اگر مثلا خانواده همسر میخواد بهش کمک بکنه چون دخالت فرض میکنه یا پسره به شکل دیگر میبینه. باز هم اون بنیانهایی که خانم دیناروند خیلی دقیق اشاره فرمودن، ما یه بازتعریف تربیت اخلاقی هم و تربیت رفتار اجتماعی هم باید در جامعه جوان انجام بدیم که اون ساختار جمعیتی مطلوب رخ بده. درسته
کاملا. اصلا یه بحثی برمیگرده به همین که بحث سبک زندگی اصلا توی فرهنگ اسلامی همیشه تعامل بین اعضای خانواده،
دقیقاً
تعامل بین خیشاوندان همیشه توصیه می شده و اصلا جز واجبات بوده. اصلا در واقع اتفاقا ما کمک کنیم، اصلا یک بخش از فرهنگ سازی برمیگرده به همین، ما سعی کنیم. اصلا اتفاقا من یادمه یه مطالعه می خوندم از ولمن، یکی از در واقع کسایی که تو حوزه جامعه شناسی کار می کرد، اتفاقا جامعه جدید انگار داره این پیوندها رو در واقع از یه جامعه گم شده صحبت می کنه که اون پیوندها داره ضعیف میشه.
یه زمانی می گفتن که اوتوپیا مدینه فاضله دو ذهن بود، الان اوتوپیا همونی بود که از دستش دادیم.
آره ما با سعی کنیم این فرهنگ
آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد واقعا شاید پیشبینی همین اوتوپیایی بود که ظاهرا فکر میکردیم وجود داره. من در خلال صحبت هر دو عزیز یه چیز تو ذهنم هی چرخ خورد و خیلی برام جالب بود. به این فکر کردم که حتما شما هم شنیدید میگن چهاردیواری اختیاری. ما از مسکن صحبت کردیم، این دقیقا از زمانی وارد شد که آپارتمان سازی در ایران باب شد. چون قبل از اون اصلا ما این چنین چیزی نداشتیم، برای اینکه خانه در مفهوم ایرانیان آجر به آجرش ملت هستن. هفت خونه اینور همسایه حق بر تو داره، هفت خونه اونور حق بر تو داره. اگه قضا مادرم درست میکرد حتما همسایه کناری و کناری باید یه ظرف حتما بهشون هدیه میدادیم و ما نمیدونستیم چرا. بگیم چرا مامان این کار داره میکنه؟ بزرگتر که شدیم تازه فهمیدیم اصلا حکمتش چیه. حکمت داشته زندگی خانواده ایرانی، ما حکمتمون رو گم کردیم. آجر به آجر و بند به بند روابط خانه در ایران یعنی همسایه، یعنی فامیل.
کاملا
آجر فقط خشت نیست، قلب آدم هاست. دقیقا. که دلشون برای من داره میتپه.
یعنی بزرگترها
الان آره بزرگترها بدون که تلفنی باشه سر میزدن تو خونه. مگه ما قبلا تلفن داشتیم؟ در قلباب میشد، فامیل میریخت تو خونه. امروز برادر و برادر که خونیه تلفن میزنه داداش هستی من بیام؟ میگه نه ما نیستیم. حالا ممکنه باشنم حتی. خب ببین چه اتفاقی افتاده. پس مسئله فقط خود خونه هم نیست. یعنی فکر کنیم که حالا در
آره اون فضای فیزیکی
آره اون فضای فیزیکی خونه یه چیزی به نام اون امنیت خانم دیرون بعد میخوام صحبت بکنم جانم در خدمتتون هستم. بله.
قدیم موقعی که پدر بزرگ و مادر بزرگ کنار زوجای جوان بود یه آرامش و امنیت روانی خاصی داشت.
آره. برکت خونه بود امنیت.
یعنی از بچه دار شدن نمیترسید، از ازدواج نمیترسید. با اعتماد به نفس بسیار قوی و با تکیه به بزرگترا.
در اینکه پیرامونم صبوری میکردند. در کنار غر زدنهاشون که وجود داشت. بله. ولی خب صبوری های خودشون رو داشتن. بله. این بود که یه الگوی زنده بودن که میتوانی نوهم داشته باشی، عروس و دامادم داشته باشی. بله. شادم زندگی بکنی. اون الگوی وجود داشت.
بله.
یه جوری این الگوها رو ما بیرون کردیم از خونه هامون.
همینطوره.
یعنی سالمندا رو دور کردیم.
بله.
و خودمون احساس تنهایی کردیم.
بله.
می‌خواستیم نفس بکشیم ظاهرا دیگه، درسته؟
بله بله.
صحبت دیگری هستش خانم دینارون؟
نه، و جاهایی رو درست کردیم به نام سرای سالمندان. ای کاش اینا کنار ما بودن و این الگوها دوباره پررنگ و پررنگ
کردن. چیزایی به نام سرای سالمند اقامتی نبود، یعنی بله. روز می‌رفتن تفریحشون رو می‌کردن با همسایه‌ها همسالان
و برمیگشتن.
شب دوباره تو خونه پیش ما بودن.
همینطوره.
البته این الگو در اروپا داره پیاده میشه.
بله.
سراهایی هستن که اقامتی نیستن برای اینکه خب سالمندا با همسالان خودشون احساس راحتی بکنن.
بله.
ولی شب تو خونه باشن یا صبح بیدار میشن همه همدیگر رو ببینن.
بله.
این اتفاق خوبیه. آقای دکتر دورحکی بزرگوار، از مسکن بریم سراغ گام بعدی چون زمان زیادی نمونده تا پایان برنامه‌مون. میخوام حالا ما مسکن رو فرض کنیم با الگوهای خوب اسلامیمون تأمین کردیم، گام‌های بعدیمون چی باید باشه؟ راهکارهایی که بتونه جمعیت رو به یک نقطه تعادل منطقی برسونه.
اتفاقا همون بحثی که من صحبت از اون شد، بحث همون مشوقها خودش مهمه. ما چه مشوقهایی در حوزه فرزندآوری میتونیم، چون همه کشورها اتفاقا بحث باروری پایین مخصوص جامعه ایران نیست. خیلی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و خیلی از کشورهای تو آسیا با مسئله باروری پایین مواجه بودن، سیاست گذاری کردن سالها. و ما ببینیم اتفاقا سیاست گذاری جمعیت خیلی صبر و بردباری میخواد، یعنی باید با حوصله اینو و اون مشوقهایی که در نظر میگیریم، یعنی بس همون محسوس بودن، فقط شعار نباشن، یعنی به گفته باشن، در واقع ما در واقع اون محسوس باشن، منطقی بودن این بحث ها خیلی مهمه.
صحبت بر اساس احساس بیان نشده باشه، سیاست گذار
آره
واقعا بر اساس احسا و نیاز سنجی علمی جامعه برنامه ریزی کرده باشه، نه اینکه توی هیجان و شعارزدگی یه چیزی بگه و بعد از پسش بر نیاد.
کاملا کارشناسی شده باشه. ده. یعنی از نظریات مختلف تو حوزه‌های مختلف، جمعیت شناسی، روان شناسی، اقتصاد، بالاخره کسایی که تو حوزه سیاست گذاری جمعیت میتونن نقش داشته
باشن. یه سوال بپرسم سریع، توی هیئت دولت هامون چند تا جمعیت شناس وجود داره؟
من شخصا اطلاعی
ندارید. خب دیدم شما میدونید؟
منم دقیق نه.
ببخشید من مجبور شدم این سوالو بپرسم چون خیلی برای من سوال بزرگی بود. ادامه بفرمایید.
کاملا. بعد و این مخصوصا سیاست هایی که گذاشته میشه همونطور که شما گفتید، بحث این که جدیت باشه، یعنی این که واقعا انجام بشه. اگر ما تو حوزه ازدواج برنامه ریزی میخوایم انجام بدیم، یعنی فقط شعار نباشه که ازدواج خوبه. همه میدونن ازدواج خیلی خوبه، اتفاقا به استحکام جامعه کمک میکنه، اما ما کمک کنیم واقعا جوانان. و جوانان واقعا میگم ما نباید از فرصت هامون ببینیم، جمعیت مثلا همین جمعیت جوان ما هم فرصته، هم میتونه با خودش چالش هایی به دنبال داشته باشه. ما نباید اجازه بدیم فرصت هایی که ما داریم تبدیل به چالش هایی بشه که مخصوصا در آینده. سالمندی جمعیت بحث اینه که ممکنه در آینده ما باش روبرو باشیم و هستیم قطعا.
بله 3 سال آینده ما سونامی سالمندی رو
داریم. اما جمعیت سالمند فعال داشتن خیلی فرق میکنه. ما چیکار کنیم که جمعیت سالمند فعال داشته باشیم در آینده؟ جمعیت اتفاقا اگر ما جوانانی پویا داشته باشیم، جوانانی شاداب داشته باشیم، جوانی داشته باشیم که الان بتونه نیازهاشو تامین کنه، پس انداز داشته باشه، قطعا نمیتونه سالمندی خوبی رو برای جامعه، واقعا لزوما سالمندی جمعیت که ما بگیم سالمندی، اتفاقا سالمندی با خرد ورزیه، با عقل ورزیه.
البته خرد ورزی توی فرهنگ حکمت ایرانی هست، اما واقعیت اینجاست الان سالمند ما بلا تکلیفه، نه نگاه ژاپنی براش حاکمه، نه نگاه امریکایی، اون دو دیدگاه کلی که راجع به سالمندی روی انحنا و مقعر و مهدب هستن که در برنامه دیگر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، ولی واقعیت اینجاست که تکلیف سالمند در ایران الان نامعلومه. ما در فرهنگ میگن پیر فرزانه، خردمند، چراغ خانه، اینا همش تو قصه ها و نوشته هامون بوده، اما در واقعیت سالمندمونو میذاریم آسایشگاه سالمندان. خانواده الان کمتر سالمند، مگه خانواده سنتی که پیوندهاشون خیلی عمیق و دینی هست. خب میخوام جمع بندی بکنیم، ما چه گفتیم سرکار خانم دینارون؟ شما امروز برای شنونده که هم‌اکنون به ما میپیونده یا خواننده ای که مطالب ما رو از این لحظه میخواد پیگیری بکنه، شما چه فرمودید و بعد هم آقای دورحکی بخون جمع بندی کنه؟
ما آسیب های جمعیت تازه ایران رو بررسی کردیم، گام های انقلاب رو، گام دوم انقلاب رو از لحاظ سبک زندگی که مقام معظم رهبری فرموده بودند و همچنین سیاستگذاری جمعیتی، هم از دیدگاه دولت و هم از دیدگاه سازمانها و نهادهای مردم نهاد، یعنی جوشش از خود مردم برای کمک به خود مردم.
درست. و جناب آقای دورحکی شما امروز چه فرمودید؟
خب ببینید، ما ضمن این که تحولات جمعیتی کشور رو مورد مطالعه قرار دادیم و در واقع بحث شد، بحث سیاست‌های جمعیتی، بحث در واقع اقداماتی که در این زمینه هم در حوزه فرهنگی و هم در حوزه ساختاری نیازه انجام در واقع صحبت شد. من خودم میگم در واقع به عنوان یک جمع‌بندی بخوام بگم، هم کمیت جمعیت برای جامعه اهمیت داره، هم کیفیت جمعیت. دو چیزی که در رابطه با کیفیت جمعیت خیلی مهمه که بحث آموزشه، که بحث بهداشته. همین آموزش ما هم در نظر بگیرید، ما یک سری تحولات ساختاری که باید اتفاق بیفته در اون جامعه بحث آموزشه، یعنی آموزش ما لزوما نباید آموزش برای آموزش باشه، یعنی ما افراد آماده کنیم برای کنکور امتحان بدن. اینکه ما چجوری بتونیم نسلی و در واقع افرادی تربیت کنیم که خلاق باشن، کارآفرین باشن، مهارت‌های لازم، هم مهارت‌های حرفه‌ای و هم مهارت‌های زندگی، اصلا بحث مهارت‌های زندگی خودش مهمه، تو بحث خانواده وارد میشه، مهارت‌های لازم برای زندگی شایسته کسب کرده باشن از همین دوران کودکی شروع میشه.
بله، نه اینکه میخوای ازدواج کنی دوره 48 ساعته شما رو میذارن، یه سرتیفیکیت هم میدن که این دوره رو گذروندی، فقط بگذرون که بتونی پیمان عقد رو ببندن. خب همه چیز وقتی نامه‌نگاری میشود، خب ازدواج هم عمرش به اندازه پوسیدگی همون کاغذ خواهد شد دیگه. خب شنوندگان عزیز، عنوان برنامه گفتگوی فرهنگی امروز ما که خیلی جذاب بود، ترویج فرزند کمتر زندگی بهتر و غفلت مسئولان بوده. ما در این برنامه اومدیم به وضعیت فعلی جمعیت و سیاست‌های جمعیتی در کشور در ابتدا پرداختیم، بعد جایگاه سیاست‌های جمعیتی توی خانواده در بخش سبک زندگی ایران اسلامی رو به نسبت بیانیه گام دوم ارزیابی کردیم، وضعیت موجود رو سنجیدیم که چه اشتباهاتی برای ما رخ داده، و در نهایت برسیدیم که راهکارهای منطقی که کارشناسان پیرامون سیاست‌های جمعیتی کشور دارن چگونه هستش. تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد، صدا برداری برنامه جناب آقای سینا احمدی پور، هماهنگی سرکار خانم پریسا سلامی، آیتم ساز برنامه سرکار خانم زهرا محسن زاده بودند، و میهمانان گرانقدر برنامه جناب دکتر ناهید دینارونت، روانشناس بالینی، پژوهشگر جمعیت و استاد دانشگاه، مؤلف کتب در این زمینه، و جناب دکتر احمد دوراحکی، استادیار جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی بودند. من فرهاد اسماعیلی این افتخار رو داشتم از طریق رادیوی وزین گفتگو با برنامه گفتگو فرهنگی در کنار شما باشم. خدا نگهدار. هموطنان عزیز، سفره‌هاتون پر از برکت و صدای خنده‌های کودکانه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته مسابقه طراحی شده در رادیو گفتگو که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدنه. بعد از اینکه تلویزیون خودتون رو روشن کردید، در بین کانال‌های سیما کانال 212 رو پیدا می‌کنید و صفحاتی که مشاهده خواهید کرد رادیو نمای گفتگوه. مسابقه ما به صورت زیرنویس در این صفحه قابل مشاهده است. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک می‌کنید و انشالله یکی از برنده‌های این مسابقه باشید. در بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می‌کنند، به سه نفر به قید قرعه جایزه اهدا می‌کنیم. اسامی برندگان هم از طریق رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در این لحظه دعوت میکنم با ما همراه باشید. دقایقی از بیانات مقام معظم رهبری رو میشنویم که دیروز در خطبه های نماز جمعه تهران ایراد فرمودند.
البته همه نیروهای مسلح ما از ارتش، سپاه، بسیج زیربنای فکریشون هدفهای الهیست بدون تردید. امروز در کشور ما اینه مسئله، زیربنای فکری نیروهای مسلح ما همه همین اهداف الهی و بلند است. سپاه قدس یک نیرویی است که با سعه صدر به همه جا و همه کس نگاه میکند. رزمندگان بدون مرزند، رزمندگان بدون مرز، رزمندگانی که هر جا نیاز باشه اونها در اونجا حضور پیدا میکنند، کرامت مستضعفان رو حفظ میکنند، خود رو بلاگردان مقدسات و حریم‌های مقدس می‌کنند. سپاه قدس رو به این چشم نگاه بکنیم، اون وقت همین‌ها، همین کسانی که با جان خودشون، با همه توان خودشون به کمک ملت‌های دیگر و ضعفای اطراف منطقه که در دسترس اونهاست میروند، همینها سایه جنگ و ترور و تخریب رو از کشور خودمون هم دور میکنن و دفع میکنن. میهن عزیز ما یک بخش مهمی از امنیتش محصول کار همین جوانان مؤمنیست که در زیر فرماندهی سردار شهید عزیزمون سالها کار کردن، تلاش کردن. اینا امنیت آورن برای کشور، هم اینا امنیت بیارن. بله، به کمک فلسطین و غزه و دیگر منادقی که به وجود اونها نیاز هست میروند، اما برای کشور خودمون امنیت ایجاد میکنن.
جشنواره بین‌المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه کنند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
شبتون بخیر، امیدوارم تا این ساعت برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو عنوانش هست دستاورد. دعوت می‌کنم بشنوید.
باید سرمایه‌گذاری برای تولید علم